سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام وطن و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 12 فوریه 2022 و 23 بهمن 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است و بعد یه مقدار اخبار ایران آخرین به اصطلاح هم در مورد برجام و همین که سالگرد انقلاب، من فکر می‌کردم 15 در حالی که 22 و دیروز بوده، یه صحبتی راجع به این قضیه برای این که دائم فرزن من خودم خب بارها و بارها مسئله عظمت این انقلاب از یک سو و اینه که چه کسایی برش سوار شدن بارها و بارها صحبت کردم. منتها خب رادیو تلویزیون های خارج هر شبت که حالا میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم که چرا انقلاب شد و خیلی ها فکر میکنن به اصطلاح خوشی زده بود زیر دلشون و از این جهت به اصطلاح چون در تنعم بودن قدرشو نمیدونستم. یه صحبتی از دکتر فرشاد مؤمنی عزیزان اگه دنبال بکنن، واقعا اقتصاد ایران رو دنبال میکنه و انتقادات سختی که حتی به همین دولت 13 آقای رئیسی، خاندوزی و غیره و غیره داره، عزیزان اگه دنبال بکنن. ولی به هر حال صحبتی داره که میخوام بخشهایش رو بخونم که چرا انقلاب شد، چون بعضی ها میگن آره عرض شود که و بعدش راجب برجام و سیاست هایی که دولت 13 داره دنبال میکنه، یعنی در واقع چرا انقلاب شد، الان وضعیت در چه وضعیتی هستیم و آینده چه خواهد بود و چه کار باید بکنیم. ولی بقیه برنامه البته راجع به اوکراین لازمه صحبت بشه، برای اینکه هنوز داغه و اینا مصممن که یه جنگ راه بندازن. و بقیه برنامه اون چیزی که الان 3 هفته از قول دادم راجع به سرمایه و سرمایه داری که چرا اهمیت داره راجع به این قضیه صحبت بکنیم. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی از شهر ری 25 دلار، از هلسینکی در فنلاند 5 دلار، از هانتینگتون بیچ در کالیفرنیا 50 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از هامبورگ در آلمان 10 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 700 دلار، از شونل در آلمان 30 دلار، از استوکهلم در سوئد 10 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار و از وست پام بیچ در فلوریدا 150 دلار. بنابراین میرم روی مسائل ابتدا هر شبت که رجوعی چرا انقلاب شد. ببینید دکتر مومنی چی میگه؟ اینا در گفتگوی با دکتر فرشاد مومنی زمینه ها و اهداف انقلاب اسلامی. شما وقتی به داده های مرکز آمار ایران، چون ما خود من چقدر انتقاد کردم ولی موقعی که تمام این بدی ها رو میگیم ببینیم اصلا چرا انقلاب شد، در واقع در این حال این جوابیست به یکی از بینندگان برنامه که از من پرسیده بود تو که میگی زیر دماغ این آخوندا خیلی کار شده، چی کار شده؟ بگو ببینم چی شده. دکتر فرشاد مؤمنی جوابشو میده. شما وقتی داده های مرکز آمار ایران در طی سرشماری سال 1355 دو سال قبل از انقلاب زیر ذره بین میگذارید، این داده ها خیلی گویاست که اوضاع از نظر فشار به بخش بزرگی از جمعیت واقعا از کنترل در رفته بود در زمان شاه. و چون در یک گزارش رسمی در دوره اقتدار رژیم پهلوی و چون اینا این گزارش‌های رسمی مال زمان پهلویه که نقل قول میگه، من مطلقا از آمارهایی که جمهوری اسلامی میده استفاده نمی کنم. آمار رسمی خود زمان پهلوی میتواند اعتماد بیشتری برانگیزد. بخش بزرگی از جمعیت ایران در دوران پیش از بخش بزرگی از جمعیت ایران زیر 40 ساله، زیر 43 ساله، در نتیجه دوران پیش از انقلاب را درک نکردن و از این رو میتوانن تحت تأثیر رسانه ها و ماهواره های مخالف جمهوری اسلامی قرار بگیرن. روز و شب بی بی سی، صدای امریکا، اصیبت ایران اینترنشنال، من و تو، صدها تلویزیون و دنیای مجازی به اصطلاح، آنها اینطور نشان میدهند که گویی مردم از فرط خوشی سراغ انقلاب رفتن، گویی خوشی زیر دلشان زده بود و رفتن سراغ انقلاب، خوشی زده بود زیر دلشان، در حالی که وقتی داده های آماری و گزارشات رسمی دیگر را نگاه میکنید، به ویژه گزارش های پشتیبان برنامه ششم قبل از انقلاب که در سال 56 و 57 در درون رژیم پهلوی تهیه شده، در این زمینه آمارهای بسیار تکان دهنده را مطرح میکند. برای مثال داده های مرکز آمار میگوید، عزیزان به اینا دقت بکنن، حالا البته خیلی چیزا رو دکتر فرشاد مؤمنی از نظر اقتصادی داره صحبت میکنه، از نظر سیاسی نمیگه. در سالهای 51 و 52 چیزی حدود 64% از کل جمعیت شهرنشین در ایران دچار سوء تغذیه بودن. 64% دچار سوء تغذیه بودن در سالهای 51 و 52. سال 52 سالیه که پول نفت یک بار 4 برابر میشه، که رقم خیلی تکان دهنده ایه. یا مثلا در گزارش ایروان ابراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب میخونیم، هنوز در سالهای پایانی حکومت پهلوی ایران از نظر کیفیت خدمات سلامت رتبه آخر را در منطقه خاورمیانه داشت، در حالی که خود کشورهای خاورمیانه عقبتر از جاهای دیگه دنیا، ایران وقت پایین ترین اینا بوده. میانگین سالهای تحصیل 3 سال بود، یعنی به طور میانگین هر ایرانی 3 سال تحصیل کرده بود. یک بخش از جامعه البته در رفاه بودن که مرتب اونا نشون داده میشه در همین رادیو تلویزیون ها، بین 5-10% که به رخ بقیه میکشیدن. همین کاری که الان در همین رژیم با ماشین های لامبورگینی، بوگاتی، فراری میان تو خیابونا رژه میدن، همین از سرشون رو خواهد خورد. همین رژیم در زمان پهلوی هم همین طور بود، به رخ میکشیدن اون 5-10%. داده های سرشماری سال 55، 5% خانوارهای شهری با بعد 6 نفر، یعنی 1 زن، 1 مرد و 4 بچه، در فاصله سالهای 1345 36% بوده و در سالهای 55 به 43% رسیده. یعنی 6 نفر اعضای خانواده تمام زندگیشان را در یک اتاق گذراندن. در سال 45 36%، در سال 55 43%، 6 نفر تو یه اتاق. در سال 55 هنوز 68% جمعیت بزرگسالان ایران بی سواد، 64% از بزرگسالان بی سواد و کمتر از 40% کودکان لازم تعلیم می توانستن دوره ابتدایی را به پایان برسونن. الان بالای 90%. در دهات آب، برق، جاده، اینترنت، تلویزیون، تلفن دستی، دانشگاه ها، حالا با هر کیفیتی، داستان اینه. و در نتیجه البته این فقط یکی از وجوهه. به نظر من مردم ایران اینو من در درجه اول میبینم، نمیتونستن دیگه تحمل بکنن کشورشون لگد مال 50,000 اجنبی مستشار و سرباز اجنبی باشه. خود من به چه دلیل به مخالفت باشه؟ خود من زندگی مرتحی داشتم، دانشگاه، استاد دانشگاه و داستان و رئیس سواک اهواز میگفت مگه تو دیوانه ای؟ موقعی که من زیر شکنجه بودم منو به دفترش دعوت کرد، یک چایی درجه یکی به من داد، آقای دکتر، گفت مگه تو دیوانه ای؟ یه همچین حقوقی میکردی، یک چنین خانواده زیبای داری فلان، تو کلمه فقط جلو تلویزیون بگو، این جمله شطور دیدی ندیدی، برو خونه. من به خاطر مسئله اقتصادی نبود، نمیتونستم ببینم که کشور ما، من داستان سربازیمو برای عزیزان گفتم تو پادگان فرخ‌آباد، که چطور امینی افشار که رئیس پادگان بود مثل یه نوکر دنبال یه افسر امریکایی بود و افسر امریکایی، ما نشسته بودیم، من داشتم روزنامه کیهان اینترنشنال رو میخوندم، به دستور افسر امریکایی روزنامه رو از دست من گرفتن، انداختن تو آشغالدونی. افسر امریکایی بهش گفت اینا، این سربازا که نشستن اینجا روزنامه بخونن؟ مثل یه سگ امینی افشار عرشبت که سرتب بود، یه درجهش رو گرفته بودن، سرهنگ یک شده بود، چی شده بود، من نمیتونستم تحمل کنم. به اون افسری که این روزنامه رو از دست من گرفته بود گفتم اش من تازه از امریکا اومدم، اونجا شهروند درجه 2 بودم، تو مملکت خودم هم درجه 2 هم. تو مملکت خودم شهروند درجه 2 هم و یه افسر امریکایی داره روزنامه رو از دست من میگیره. بنابراین دکتر فرشاد مومنی راجع به این قضیه صحبت نمی کنه. مردم خوشی زیر دلشون زده بود که انقلاب کردند، وطن فروشایی که تو بی بی سی و صدای امریکا و عرشبت اون مال عربستان هستی، داستان اینه. این یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه هم اونایی که به قدرت رسیدن و ایران به روز امروز رسیده، که در واقع ما بارها گفتم دو سنگ آسیا فقط یکی نیست، و مردم ایران به هر حال اینا چیزاییه که حالا به جایی اینکه آدم غصه بخوره، ناامید بشه، و به هیچ وجه باید به مبارزه ادامه داد. انقلاب یه انقلاب شکوهمند بود، لازم بود، میبایست. همونطور که هفته گذشته صحبت کردم، این عبسهی که درست شده بود، این دمل بزرگ پر چرک در زمان شاه، میباید شکافته میشد. یک بخش از این چرک رفت بیرون و الان ادعا میکنه که نمیدونم سلطنت طلبا و امثال هم و امثال هم هستن، یک بخش دیگه شون هم به قدرت رسیدن. از ته این و از کف این دمل و ابسس که گوشت تازه در میاد بالا، نسل جوان، نسل جوانی که خیلی هاش الان حداقل در تهران و شهرهای بزرگ زیر تأثیر همین رادیو تلویزیون ها مرتب، عزیزانی که میرن ایران بی بی سی و صدای امریکا و هر سرد که همین مناطق و امثال هم شب و روز اونجا داره کار میکنه و تحت تأثیر اونم. ولی باید این چیزها رو بدونم که داستان انقلاب چی بوده، چه کسایی پشت خمینی بودن، با چه هدفی و چطور میخواستن این کشور رو به نابودی بکشن، نتونستن تا الان و این کشور آینده داره. مردم به مبارزاتشون ادامه میدن و قدم به قدم این رژیم رو عقب میشونن و تا جایی رسیده که بیا و ببین که در همون هسته قدرت، هسته سخت قدرت، هسته وچه آقای باهنر در صحبت از این میکنه که باید در قانون اساسی باید تغییر داده بشه. یعنی به اون نقطه واقعی داره میرسه مبارزات مردم. یعنی مبارزات مردم همینطور شکاف در هیئت حاکمه میندازه تا برسه به اون هسته سخت قدرت. بالاخره باید کوتاه بیان و کم کم و کم کم با این مبارزات که مردم گذار میکنن و آینده روشنی برای خودشون درست میکنن. به هر حال بنابراین اینا رو باید تمام نسل جوان که اون موقع یا به دنیا نیومده بوده یا هنوز هر شبت که تاتی میکرده و فلان اینا باید بدونه که چرا انقلاب شد، نه این که تحت تأثیر این آدم های لجن آلوده که تو بی بی سی و نمام صدای امریکا و امثال هم یک مشت آدم هایی هم که ظاهرشون ببین چه کروات هایی چه لباس هایی شیک و پیچی هر شبت که، ولی درون داغونم لجنم، گیاف هاشون رو من رستش آدم نمیتونه تحمل کنه. بگذاریم میرسم به مطلب دوم که حالا میرسیم به امروز روز که برجام باشه و اصلاح طلبا چه امیدی به این قضیه بستن. خیلی الان معلوم نیست در بالاخره به کجا خواهد رسید و برای خود من واقعا یه معماست که دولت 13 و آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان دنبال چی هست؟ ایران چه تو خواست 100% مشروع داره؟ یک، تحریم ها برداشته بشن، یعنی برجام یک. اگه این مشروع نیست، دو، راستی آزمایی باید بشه، نه اینکه قول بدن و بعد عمل نکنن. وریفیکیشن، راستی آزمایی باید بشه. سه، تضمین باید بدن که دوباره بیرون نرن. سه تا خواست 100% مشروع. آقای آنتونی بلینکن اینا رو میپذیره؟ خواهیم دید. سیاست خارجی امریکا دست جو بایدنه یا دست آنتونی بلینکنه یا دست ویکتوریا نولنده یا دست وندی شرمنه یا در دست سمنتا پاور و بعدم البته سوزان رایس. همه اینا که اسم بردم صهیونیست هایی هستن که هدفشون نابودی ایرانه. الان همین آنتونی بلینکن آخرین صحبتش اینه که ابتدا ایران باید بیاد وارد برجام بشه، همون صحبت هایی که قبل از اینکه بیان به کاخ سفید صحبت می کردن. که ایران اول باید بیاد. از نظر اینا این ایران بوده که از برجام رفته بیرون و نه امریکا، ایران. تمام کارهایی که در عرض یک سال و نیم دو سال گذشته کرده دوباره از بین ببره، امریکا وارد برجام بشه بلا فاصله، خواستهای جدیدی رو مطرح بکنه، بهانه های جدیدی بیاره. ولی به هر حال اینا چیزایی بوده که به نظر من لااقل انتونی بلینکن چرا به اون خواستهایی رو که از قبل مطرح کرده بود و خود جو بایدن تغییر درش ندادن باید دید. همینطور که عرض کردم دلم میخواد اینجا من هم مردم ایران، هم دولت سیزدهم، هم شخص خامنه ای کشت مرده اینن که دوباره برگردیم به برجام. و من صحبت کردم که اون کارهایی که احمدی نژاد کرد مجبور بود بالاخره ایران به برجام تن بده، به این چاه ویل، ولی الان و وارد مذاکره شد. خامنه ای صد بار باید این رو چیز مستقیم با امریکا، کی رفت بیرون، کی الان در این که هدف اینا مسئله اتمی ایران رو میدونن که ایران نمیخواد بمب اتمی، نمیخواد. مسئله شون اصلا چیز دیگه ایه، مثل اوکراین که مسئله چیز دیگه ایه. به هر حال تا اینجا من نمیدونم بالاخره این برجام به کجا خواهد رسید. ما 100% طرفدار برجام یک هستیم که این تحریم های ضد بشری برداشته بشه و ایران هم به تعهداتش وفا بکنه، وارد برجام بشه، به تمام تعهداتش چیز برگرده. ولی تا زمانی که اینا اولا همه تحریم ها رو که بر نخواهند داشت، در ثانی تضمین نمیدن موقعی که حالا چند میلیارد دلار بسران وارد ایران بشه، نمیدونم گفتن که آره هر شبت که این یکی به علاوه چهار میتونن برن سر بزنن به هر شبت که این تحریم هایی رو که بر روی مسائل اصلا دستگاه های اتمی ایران بوده اینا رو برداشتن. و ببینید که روزنامه های اصلاح طلب چه آره این خوشبینی و این حسن نیت امریکا رو بگذاریم، اینا داستان هایی که خواهیم دید چه خواهد شد. ولی مردم ایران همه موافق با برجام یک هستن. ولی حالا غیر از این قضیه مسئله سیاست هایی که هم شخص خامنه ای، هم دولت رئیسی، هم آقای خاندوزی دارن ادامه میدن. سیاست های صحبت هایی که خود خامنه ای چند وقت پیش با سرمایه دارا کرد، دلداریشون داد، تشویقشون کرد به عنوان این که اینا عصبت که کارآفرین هم. امیدواریم که کارآفرین باشن. اینا کارآفرین هم واقعا، چطوره که نمایندگان کارگرها رو دعوت نکرد یه مقدار اونها رو دلداری بده و نشون داده که طرفدارم همون سیاست های که هاشمی رفسنجانی بوده، یعنی سیاست های نئولیبرال و مکتب شیکاگو عرصبته و سرسپرده بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول. شما ببینید صندوق بین‌المللی بانک جهانی چه گزارش زیبایی از اقتصاد ایران بیا و ببین که 3.1% رشد کرده، سال آینده 8% خواهد بود و غیره و غیره. بانک جهانی مرتب تشویقشون میکنه برای اینکه سیاست های بانک جهانی رو در خصوصی سازی ها از زمانی که دولت شیزدهم رئیسی بر سر کار اومده تشویق پیدا کرده، از زمان روحانی هم شدت بیشتر پیدا کرده. آنچه که اینا را از پا در خواهد آورد نه سیاست خارجیشون، سیاست های داخلیشون، ایناست که پاشنه آشیلشونه و از پا در خواهد آورد با مبارزات مردم و با این سیاست های ضد مردمی اقتصادی نتونستن تورم رو کنترل بکنن و در نتیجه نارضایتی های مردم روز به روز شدت پیدا میکنه. در این حد من میخواستم راجع به مسائل ایران، مسائل جهانی ما میدونیم نیویورک تایمز همین امروز رو عزیزان بخونم که ببینید این روزنامه چطور دوباره، چطور امریکا رو، چطور بشریت رو به جنگ علیه افغانستان، عراق، لیبی کشونده و چقدر همین روزنامه ناراحت بود که اوباما به سوریه حمله نظامی نکرد. چه هنوز که هنوز مرتب دارن حمله نظامی هم میکنن، هنوز مشغول جنایت، ولی نیویورک تایمز میخواست که سوریه هم مثل عراق، مثل افغانستان، مثل لیبی با بمباران های عظیم امریکا در واقع از پا در بیاد. همین روزنامه نیویورک تایمز. به هر حال همین امروزیشو عزیزان بخونم که دارم در واقع دامن میزنم، خیلی مختصر برای این که نمیخوام وقت زیادی. امریکا میخواد یه جنگ اونجا را بندازه. از چه طریق؟ از طریق بستن پیمان با از طریق آقای اریک پرینس، این آدم جنایتکار که آدم کش مال بلک واتر، اینا دست در دست نئونازی ها و نئوفاشیست ها، یعنی آقای اولف تیگن باک، یه فاشیست طرفدار شتیفن بندر که حزب اسفوبودا را درست کرده، دیمیتری یاروش که رایت سکتر و گردان آزوف رو درست کرده و اندری پروبی، اینا سه تا نئونازی و نئوفاشیست هستن که الان در واقع نیویورک تایمز سه چهار روز پیش یه مقاله مفصل نوشته بود که اینا میخوان زلنسکی رو بندازن. برای که زلنسکی همین امروز یا دیروز گفته بابا اینقدر سرسدا من اندازی، من نمیبینم که روسیه میخواد حمله بکنه، اینه که میخوان بندازنش، زلنسکی رو میخوان بندازن. برای همینه که گذاشتن دوباره آقای پروشنکو، ما میدونیم اروپا بود، دوباره برگشت به اوکراین و اینا دارن نیروهاشون رو جمع میکنن. میلیاردها دلار اسلحه امریکا به اونجا فرستاده، کلی سرباز 3000 تای دیگه هم امروز به طرف بهشرا لهستان داره میفرسته، تمام محاصره کردن. به اون وقت میگن این روسیه است که میخواد جنگ آغاز بکنه، میخوان اینا تشویق بکنن همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو که به دنباس حمله بکنن که روسیه مجبور به دخالت بشه، در حالی که به نظر من اینا با شکست روبرو خواهند شد. چرا؟ چون خود مردم دنباس کاملا میتونن از خودشون دفاع بکنن، احتیاج ندارن که به اصطلاح ارتش روسیه وارد اونجا بشه، قبلا از خودشون دفاع کردن و چند بار این نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو شکست دادن. بنابراین هدف امریکا اصلا چیز دیگه ایه، میخواد اونجا جنگ را بیفته و به نوعی روسیه رو متهم بکنه که جنگ را انداخته، تجاوز کرده به خاک اوکراین. هدفش مسئله لوله دوم گازه که مسلماً از هم از فرانسه هم از مخصوصاً از آلمان، عزیزان به یاد بیارن موقعی که اولف شولز در واشنگتن بود چه فشاری روش آوردن که باید بگی که اگر روسیه یک ذره حمله کرد به چیز، لوله دوم گاز قطع خواهد شد، تمام خواهد شد، که در واقع آقای شولز چیز نکرد، این قول رو نداد. هر چی روزش روش همین نیویورک تایمز چی کار کرد. بنابراین به نظر من تا اینجا هر شبت که باید گفت هدف اینا عبارت از دراه انداختن یه جنگ و میخوان به گردن روسیه بندازن، یعنی آقای اریک پرنس، این آدم جانی با کمک میلیاردها اسلحه ای که به نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌های اوکراین دادن، میخوان حمله به دونباس رو آغاز بکنن، در حالی که ما میدونیم هم قرارداد مینسک و هم صحبت‌هایی که بین همین گردهمایی نورماندی شده مخالفت قطعی با چنین جنگیه. یعنی گفتن در مرز عرصبت که بین غرب و شرق عرصبت که اوکراین صلح باید برقرار بشه. حالا بقیه مسائل رو که آیا خودمختاری به این دو منطقه میدن یا نمیدن، ولی فعلا باید صلح حفظ بشه و زلنسکی هم موافق با این قضیه است، در حالی که همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها هدفشون اینه، اعلام کردن که اگر به این قرارداد مینسک در واقع پایبند بمونه زلنسکی خواهن انداختش، یعنی در واقع میخوان مسلط بشن به کل، در واقع اینه برنامه‌شون، اینه امریکا برنامه‌ش اینه و هدفم عبارت از اینه که هم فشار بیاره روی روسیه و هم این لوله دوم رو قطعش بکنه. آیا در این مسئله موفق میشن یا نه؟ در دست خود من اینه، قابل پیش بینی نیست که روسیه احتیاجی نداره که وارد معرکه بشه. خود مردم دونباس میتونن از خودشون در برابر این نئونازی ها و نئوفاشیست ها از خودشون دفاع بکنن. در این حد من فکر میکنم عزیزان نگاه بکنن، من اینجا بلومبرگ اعلام کرد که سه‌شنبه اصلا روسیه وارد جنگ شده که بعدش عذرخواهی کرد. آقای جیک سالیوان میگه که قبل از پایان المپیک روسیه میخواد جنگ آغاز بکنه و غیره و غیره. در همین فاصله ما ببینیم که آقای بایدن تمام 7 میلیارد که قبلا 9 میلیارد بوده، 7 میلیارد پول افغانستان رو بلعتو کرد، بالا کشید و به هیچ وجه حاضر نیست و یک ملت 40 میلیون رو به گرسنگی و قحطی. وقتی که آدم این اخبار رو میخونه و بعد روزنامه های اصلاح طلب رو، صحبت از حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، آدم میتونه تحمل بکنه. و یا اونایی که میگن آره امریکا امپریالیسم نیست، این چیه که امپریالیسته؟ اونایی که این حرفا رو میزنن انسانن یا انسانیتشون رو به طور کامل از دست دادن؟ اینه که آدم موقعی که اخبار رو از یه طرف میخونه روی زمین خاکی و از طرف دیگه دستگاه های ارتباط جمعی و این لاتعالات رو میشنوه، طبیعتاً آدم بیخواب میشه. ولی واقعیات روی زمین به نفع اینهایی که انسانیتشون رو از دست دادن نخواهد بود. در این حد من میخواستم برای اینکه این یک ساعتی که باقی مونده از وقت به نظر من باید برای اینکه این برمیگرده، اولا تمام این تعاریف رو، اینه که سرمایه یعنی چه، سرمایه داری یعنی چه، سرمایه داری از کی آغاز شده و به چه مراحل رسیده و چه دستاوردهایی داشته و حالا اون جنبه هایش که کاملا قابل پیش بینی بوده که تبدیل به یک بلا به جون بشریت میشه الان خودشو ظاهر کرده. ابتداش چه بهبه و چهچهی خود مارکس از سرمایه داری در مانیفست حتی در جلد اول کاپیتال میکنه. بنابراین باید به اینا برسیم. من ابتدا یه تعریف موجز و خیلی مختصر از اینکه سرمایه چیه و سرمایه داری چیه برای عزیزان. و بعدش اون وقت وارد یه بحثی میشم که نیروهای مختلفه از جمله چپ‌های امریکایی نظرشون چیه که همین سرمایه داری غرب چطور میاد کشورهای دیگر رو سرمایه داری میکنه و نقل قول از مارکس میکنن، که من گفتم چطور اینا از نوشته های مارکس سوء استفاده میکنن. اینا رو من در مقاله مفصلی، در چند مقاله مفصل که اینجا به عزیزم عرض کردم، اینا رو بهشون جواب دادم که سرمایه عبارت از مقدار پولیه که به دنبال پول بیشتر میگرده، یعنی به دنبال سود میگرده، به دنبال بهره میگرده. خود پول اصلا چی هست؟ من در جلسات قبل صحبت کردم که اتفاقا ممکن که آدم میره در بعضی از این پارک های امریکا، بومی ها اونجا زندگی میکردن و بعد شما یه تابلوی رو اونجا میبینید که زندگی بومی ها رو نشون میده که چطور در واقع بیشتر زنان تولید کننده ها بودن، مردا دنبال شکار و آوردن حالا یا میوه های طبیعی و ارتباط که حیواناتی که شکار میکردن میرفتن، و این زنا بودن که اطراف خونه بودن، نه تنها غذا رو تهیه میکردن بلکه حصیر میبافتن، ماهی میگرفتن، ارتباط که و سایر چیزا. به اون وقت اینا رو میبردن فرضاً حالا بگیم جمعه بازار داشتن، بارتر یعنی به اصطلاح به طور پایا پای معاملات صورت میگرفت. اینا رو تو این تابلوها نشون میده که واقعا تا حتی 2600 سال پیش که بومیان اونجا بودن چجوری زندگی میکردن، پایا پای بوده. اینا بهش میگن بارتر، بازار داشتن و جنساشون رو با هم دیگه تبادل میکردن. بعد متوجه شدن که همیشه اون چیزی رو که میخوان نمیتونن گیر بیارن، اونا هم احتیاج به چیزای اینا ندارن و در نتیجه یک واسطه سوم باید وارد میدان بشه، این بارتر یا بسیار پایا پای نمیتونه ادامه. و بعد پول از اونجا آغاز میشه که ما میدونیم پول قبلش مثلا به صورت طلا و نقره و بعدش هم به صورت اسکناس نبوده، یا میله آهنی بوده یا چرم بوده یا نمک بوده یا گوسفند بوده، اما و اقسام که اینا رو مقدار زیادشو مارکس توی نوشتهاش باز میکنه که اصلا پول از کجا آغاز میشه. ولی به هر حال میرسیم به جایی که در واقع موقعی که طلا و نقره کشف میشه و متوجه میشن که این طلا هم سایشش و هم فرسایشش فوق العاده پایینه، قابل انعطافه و میتونن ازش سکه بسازن و روش یه علامت بزنن، تبدیل بشه به پول. اول نقره و بعد طلا و پول آغاز میشه، تا اینکه بالاخره ما میدونیم چرا این حمل و نقل این پول ها چقدر مشکل بوده و بعد اسکناس و بانک ها وارد میدان میشن که در واقع از ایتالیا برای، حالا من دارم اروپا رو میگم ولی قبلش در چین بوده، در هند بوده، در ایران بوده و غیره و غیره، ولی تاریخی که نوشته شده بیشتر مال اروپاست که در واقع بانک که میگن لغت در اساس ایتالیایی به معنای میزه که در واقع تمام به اصطلاح پولهای مختلف رو میذاشتن روی یک میز و اینا با هم دیگه تبادل میشد و یا ذخیره میشد و غیره و غیره. لغت بانک از اینجا میاد. بگذاریم، بنابراین پول خودش یه تاریخ داره، یه تاریخ مفصل داره که چجوری اصلا به وجود اومده و چرا به وجود اومده و اشکال مختلفش که الان ارکه بلاکچین تبدیل شده به بلاکچین و هر شبت که این اشکال مختلف پیدا کرده. ولی به هر حال سرمایه عبارت از مقدار پولیست که به دنبال پول بیشتر میگرده و این از دوران کهن وجود داشته. انواع و اقسام سرمایه های، یکی سرمایه های تجاریه، یکی رباییه و یکی هم در واقع کالایی میشه گفت که بیشتر فئودال ها و یا دربار و یا کلیسا که کلی به اصطلاح غله و محصولات جمع میکردن، اونم یه نوع در واقع سرمایه است که میتونستن اینو تبدیل به پولش بکنن. ولی این در واقع به اصطلاح سرمایه، همینطور که عرض کردم، به ویژه سرمایه های تجاری و سرمایه های روایی که ما میدونیم فرضاً در یونان قدیم خود افلاطون و ارسطو به شدت هم هر دوی هم سرمایه روایی رو هم سرمایه تجاری رو مذموم و بد ازش اسم میبرن، یعنی در واقع بدون اینکه کار بکنن اون کسی که رباخاره کاری نمی کنه و فقط پولش پول در میاره، تاجر هم علال عموم ارزون میخره و گرون میفروشه، خودش کار نمی کنه. در واقع سرمایه تجاری در تولید ما میدونیم دخالت نمی کنه، تولید به دست تولید کنندگان کوچک، حالا میخواد در چین باشه که ظرفای چینی و یا ارشد که پارچه های ابریشمی و یا اینا رو میخره و میاره در اروپا فرضاً گرونتر میفروشه. این سرمایه تجاریه، خودش در تولید دخالت نمی کنه. سرمایه ربایی هم به همین ترتیب و اینا قرنها واقعا توی لابلای جامعه کار میکنن که فرضاً خود مارکس ازشون اسم میبره، هم فنیقی ها و هم یهودیان که میگه در لابلای جامعه اینا مشغول فعالیت بودن و در تولید دخالت ندارن. تا اینکه ما میرسیم، حالا من میخوام از اینجا به بعد ادامه بدم، در واقع سرمایه‌داری کلاسیکی رو که از انگلیس شروع میشه. ما میدونیم در انگلیس در دوران مرکانتیلیسم، یعنی دوران در واقع رهبری سرمایه های تجاری، مرکانتیلیسم، مرچنت، مرچنت یعنی تاجر، مرکانتیلیسم یعنی دوره به اصطلاح چه میشود گفت از قرن 16 هم تا اوائل یا اواسط قرن 18 هم ادامه پیدا بکنه، ادامه پیدا میکنه، هم فئودال ها هم اشراف و هم سرمایه های تجاری در واقع فعال هستند. در شهرها علال عموم تولید کنندگان خرد کار می کنند، در شهرهایی مثل شفیلد مثلا که بهترین چاقوها و کارد و چنگال و قاشق مال شفیلد همیشه معروف بود و تا زمانی که من آبادان بودم هنوز چاقوهای راجرز، ما میگفتیم راجرز، اشواد و چنگالا و قاشقهایی که شرکت نفت داشت مال شفیلد انگلیس بود، یا در برمنگام یا در خود لندن. اینا تولید کنندگان کوچک بودن که در صنف اصناف داشتن و این اصناف حالا چه کلاه چه زین اسب که همین انواع و اقسام کالاها رو اینا درست میکردن و قوانین شداد و خلافی اینا مجبور بودن رعایت بکنن که استاد کیه و بنیانگذار این به اصطلاح کسب و کار کوچیک، هر شود که شاگردای نیم آموخته و شاگردای زیر دست استاد کیان، چند سال باید آموزش ببینن تا تبدیل به استاد بشن. قوانین شداد و خلافی داشتن به هر حال و در نتیجه سرمایه های تجاری و سرمایه های کالایی و ربایی که داشت انباشته می شد نمی تونستن زیاد فعالیت توی شهرها بکنن. در نتیجه در حالی که حالا صحبت خواهم کرد، انگلیس از قرن 17 خب قبلش که ما میدونیم کریستوف کولوم میره در واقع به نوعی، بعدش از قرن هر سبت 17 امریکا زیر سیطرشون میره، از اون طرف هند شرقی رو میگیرن و در نتیجه انگلیس بازارهای عظیم خارجی رو به دست میاره. در نتیجه این بازارها مشتریهای عظیمی دارن از برای کالاهای انگلیسی. نتیجه اینه که سرمایه های هم تجاری و هم ربایی میبینن که اینا میتونن سودهای عظیمی از طریق تولید کالا و صادر کردن کالا به دست بیارن. در نتیجه سیستمی رو به وجود میارن به اسم پوتینگ اوت. من میخواستم دو تا کتاب رو لازم همینجا قبل از اینکه صحبتم رو ادامه بدم و عزیزان نشون بدم که اینا کتاب‌های کلاسیک و فوق العاده مهمیه برای توضیح اینی که گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری چجوری صورت گرفته. فرزاد جان میتونی کتاب اول رو نشون بدی؟ فرزاد اوکی، حالا بعدا صحبت میکنیم. یکی هستش Studies in the Development of Capitalism که نوشته موریس داب هستش، متفکر و اقتصاددان بزرگ انگلیسی. این گزاره جز کتاب های کلاسیکه. حالا نشون میدیم فرزاد که اومد ارسمت که نشون میده که از فئودالیسم به طرف سرمایه‌داری قدم به قدم در انگلیس چجوری این صورت میگیره. ارسمت که اینه، متاسفانه به اصطلاح این واضح نیست، ولی Studies in the Development of Capitalism by Maurice Daub. این امیدوارم که به فارسی ترجمه شده باشه، در این جزء کتابای همینطور که گفتم فوق العاده ارزشمنده و جزء کتابای کلاسیکه. اوکی، مرسی عزیز. کتاب بعدی رو، کتاب دوم که اینم جزء کتابای کلاسیکه واقعا، Labor and Monopoly Capital، هری برایبرمن. هری برایبرمن که در واقع با پاول سوویزی و هری مکداف کار میکرد و اینم از اون کتابای مرسی عزیز کتابیه که در واقع نشون میده که مرحله بعدی، الان صحبت خواهم کرد که سرمایه داری چه مراحل رو طی میکنه، در مرحله کارگاهی چجوریه و در مرحله کارخانه‌ای چجوریه. این مفصل راجع به فوردیزم و تیلوریزم صحبت میکنه، زیر عنوانش هست The Degradation of Work in 20th Century، یعنی تباه شدن کار، کارگر چطور کارش که میباید لذت میبرد از کارش تباه میشه و به چه گرفتاری میفته در واقع با اتوماتیزه شدن و گذار از مرحله کارگاهی به مرحله کارخانه‌ای. بگذاریم حالا کم کم اینا رو. بنابراین تا اینجا سرمایه ما تعریفش خیلی ساده است که به اصطلاح سرمایه های بنابراین هر سنو سرمایه بعد از اینکه انگلیس مستعمراتش رو در واقع میره هند رو، میره تمام به اصطلاح بخشی از عرفت که شمال جنوب شرقی آسیا رو و جاهای دیگر رو، بخشایی از امریکا رو، اینا چیز میکنه، بازارهای عظیمی به وجود میاد و کارگاه هایی که در شهرها هستن پاسخگوی اینا نیستن. میخوام اینو عرض بکنم که انقلاب صنعتی چجوری صورت میگیره، باید انگیزه به وجود بیاد که انقلاب صنعتی چرا این همه مخترع در قرن 17 و 18 در انگلیس پیدا میشه. اینا رو کاملا موریس داب توضیح میده که چرا اینا یک باره این انگیزه های قدرتمند درشون به وجود میاد، برای اینکه با این مستعمراتی که دارن، با این بازارهایی رو که میگیرن در سراسر جهان، این کارگاهایی که توی شهر و اصناف هستن، اینا پاسخگو نیستن. در نتیجه این سرمایه ها چه کار میکنن؟ پوتینگ اوت سیستم، یعنی پیمانکاری از کارگاهایی که در مناطق روستایی و بیرون از حیطه قدرت اصناف هست میرن اونجا. و ما میدونیم که اون موقع که در دوران فئودالی نه تنها مثلا دهقانا، روستاها، روستایی ها، مخصوصا یومن ها دهقانان مرفه در انگلیس بودن، اینا نه تنها فرضاً 3 یا 4 روز برای فئودال کار میکردن مفت، بقیهش مال خودشون بود، خونه داشتن که خودشون درست میکردن، هرچند که مرغ و جوجه و امثالم داشتن، ولی کارگاه هم داشتن. سرمایه های ربایی و تجاری به اینا کنترات میدن، پارچه ببافن، ارشوت کلا درست بکنن و انواع و اقسام چیزهایی که برای فروش در سراسر مستعمراتشون و یا در خود انگلیس و یا در اروپا هستش اینا تهیه بکنن. اینو بهش میگن putting out system، که این آغاز در واقع سرمایه داریه. کم کم و کم کم این کارگاه های پراکنده که این سرمایه های شهری، سرمایه های تجاری و ربایی به اینا کنترات میدن و مواد اولیه هم بهشون میدن، کاملا این کارگاه ها وابسته به سرمایه میشن. کم کم و کم کم این سرمایه ها چه کار میکنن؟ اینا رو جمع میکنن در یک کارگاه بزرگتر. این کارگاه های بزرگتر که فرضاً در کتاب فلسفه ثروت ملل مال آدام اسمیت که یک کارخانه، حالا نمیشه اسمش کارخانه گذاشت، یک کارگاه سوزنسازی رو نشون میده. جالبه، یعنی خیلی ها بهش انتقاد کردن به آدام اسمیت که تو یک کارخانه میخسازی بوده چرا نرفتی اونو توجیه، اومدی کارگاه سوزنسازی رو در حقیقت توی کتاب ثروت مللش توجیه میده. به این ترتیبه که اینا مجموعه تمام اینایی که با این سرمایه ها وابسته شدن در یه جا جمع میکنن، کارگاه به وجود میارن. خب این کارگاه زیر نظر سرمایه داره. بنابراین من به عزیزان عرض کردم که سرمایه تجاری در تولید دخالت نمی کنه. از اینجا سرمایه تجاری، سرمایه ربایی، به طور کلی سرمایه ها دخالت در تولید می کنه. این اولین مرحله است، اولین مرحله سرمایه داریه. حالا در جواب اون عزیزی که گفت سرمایه داری یه جور نیست، کاملا حرفش درسته. این مرحله کارگاهی سرمایه داریه، یعنی در واقع از نظر اینکه همه اینها دور هم جمع شدن زیر نظر سوپروایزر، یعنی در حقیقت یه نگهبان، یه به اصطلاح کسی بالا سرشونه و سرمایه دار دقیق به اصطلاح کنترل میکنه کارگرا رو، یه مقدار سرعتشون رو، یه مقدار نظمشون رو، ولی این یک نوع تنظیم تولید و در واقع مدیریت تولید به وجود میاره که اینا دور هم جمع بشن و از همه مهمتر تقسیم کار به وجود میاد. تمام کتاب ثروت ملل در واقع بحثش واقعا اینه، تقسیم کار و عظمت تقسیم کار. یعنی اون موقعی که یه سوزن رو یه نفر هم میلش رو میبرید، هم تیزش میکرد، هم عصبت که جلاش میداد، هم سوراخش میکرد، هم نوکش تیز میکرد، الان تقسیم کار به وجود میاد. یکی اینا رو میبره، یکی عصبت که تیز میکنه، یکی سوراخش میکنه و و و و و تقسیم کار به وجود میاد. یعنی در واقع دو اتفاق مهم برای پیشبرد قدرت تولیدی، قدرت تولیدی یا پروداکتیویتی یعنی بازده کار به طور عظیمی بالا میره از اینکه اینا پراکنده باشن الان در یک جان زیر نظرن و تقسیم کار به وجود اومده. بنابراین این اولین مرحله سرمایه‌داریه که در واقع تولید کارگاهی بهش میگیم. حالا ببینیم این سرمایه‌داری واقعا اینجاست. مارکس در این کارگاه درسته که اینا اومدن همشون در یک جا زیر نظر یک سوپروایزر یا به اصطلاح کسی که ناظره و اینا نمیتونن تکون بخورن، حتی توالت رفتنشون زیر نظره و ما میدونیم به اصطلاح که شروع بکنن، که سر کار بیان، که برن و غیره و غیره زیر نظره. همه اینا سود سرمایه رو میبره بالا، عصبت نظم به وجود میاره، تقسیم کار به وجود میاره، قدرت تولیدی و پروداکتیویتی رو میبره بالا. ولی هنوز هم آهنگ کار، هم مهارت، هم کیفیت کالا در دست کارگره. به همین دلیله که به نظر من یکی از کارهای نابغه به اصطلاح نبوغامیزه به اصطلاح مارکس عبارت از اینه که این مرحله رو میگه که formal subsumption of labor under capital، یعنی تابعیت رسمی کار زیر سرمایه، تابعیت رسمی، یعنی هنوز مهارت، آهنگ کار، کیفیت جنس و غیره و غیره دست کارگر، هنوز کارگر هنوز با چکش و انبر و وسائل سابقش کار میکنه. حالا ممکنه پیشرفت‌هایی درش صورت گرفته باشه، ولی هنوز سرمایه نتونسته به طور کامل کارگر زیر سیطره خودش ببره و باید کاری راجع به این بکنه. برای اینکه کارگر میتونه هم کار اونطوری که باید و شاید سرعت نداره، همین که کارگر میتونه جنس رو با کیفیت پایین کم کاری بکنه، مهارتش به اندازه کافی نباشه و غیره و غیره. بنابراین این فقط تابعیت کار از سرمایه به طور فرمال یا رسمیه، formal بسیار subsumption of labor under capital، اینو بهش میگه. تا کم کم به دلیل همینطور که گفتم اینا هم پاسخگو نیستن برای بازارهای عظیمی که انگلیس در سراسر جهان واقعا بسیار تسخیر کرده و سایر. حالا بحث بر سر اینه که آیا انقلاب صنعتی به طور کلی از فرضاً مناطق روستایی شروع شده یا از شهر لیورپول، فرضاً پال سویزی میگه از شهر لیورپول و در اثر چیزهای بازرگانی و امثال هم، الان مایکسین وود میگه از مناطق روستایی، اختلاف هست در بین هر شبت که مارکسیست ها اختلاف هست که واقعاً در انگلیس سرمایه داری از مناطق روستایی آغاز شده و یا از مناطق شهری، شهر به ویژه لیورپول که اون زمان لیورپول مرکز بردهداری و انواع و اقسام و چیزهای تجاری بوده. در واقع به هر حال تا اینکه انگیزه تولید در قرن به ویژه اواخر قرن 17 و 18 که انگلیس این همه مستعمرات داره و این کارگاه ها پاسخگونیست، شما ببینید موقعی تو این اسامیه به اصطلاح اونایی رو که ابداع و اختراع میکنن، هم ریسندگی، هم بافندگی، هم را آهن، انواع و اقسام مخترعین رو داری که روز همینطور به اصطلاح دست به اختراع و نوآوری میزنن، یعنی یه انگیزه فوق العاده قدرتمندی درشون به وجود اومده که بالاخره از صنعت کارگاهی کم کم و کم کم ما وارد صنعت کارخانه‌ای میشیم، که این در واقع در ثلث سوم قرن 18 آغاز میشه و میشود گفت تا اواسط قرن 19، یعنی زمانی که مارکس کتابش رو می‌نویسه، میره به اصطلاح اون نمایشگاه صنعتی که توی لندن برقرار بوده، میره اونجا و نگاه میکنه که ببینه به اصطلاح وسائل تازه‌ای که اختراع شده، تمام اینا رو نگاه میکنه. و البته کتابای متعددی هم در اون زمان راجبه عرض بعد پروفسور اورس چندین نفر بهش نوشته بودن که اینا رو با دقت مطالعه میکنه. و به نظر من عظمت کتاب کپیتال مارکس عبارت از توضیح انقلاب صنعتیه، زمانی که در واقع تولید کالا، یعنی همون سوزن یا هر جنس دیگه‌ای، از دست کارگر مهارتش گرفته میشه و به دست کارخونه سپرده میشه. تمام از اونجایی که اون میله بریده میشه تا جایی که تیز میشه، تا جایی که در واقع صیقل زده میشه، تا جایی که سوراخ میشه، تک به تک اینا رو اختراع میشه که چطور به جای اینکه به دست کارگر صورت بگیره به دست کارخونه صورت بگیره. حالا بگذاریم که ریسندگی به جای اینکه با دست باشه، کارخونه ریسندگی کشف میشه، آقای کارتوایت اینو کشفش میکنه. بافندگی به همین ترتیب که با دست بود، هنوز در ایران شما اگه کارگاه ها رو نگاه کنید هنوز با دست اتوماتیزه میشه. و خلاصه در این مرحله در واقع مهارت، آهنگ کار، سرعت کار و کیفیت جنس از دست کارگر گرفته میشه. این کتاب راجع به این قضیه نوشته شده، یعنی در واقع انقلاب صنعتی کارگر رو به طور کامل زیر سیطره سرمایه میبره و در واقع کنترل به دست مدیریت میفته و نه به دست کارگر، دیگه به دست کارگر نیست. از اینجاست که این مرحله رو مارکس اسمش میذاره Real Subsumption of Labor Under Capital، یعنی تابعیت واقعی کار زیر سرمایه. کارگر تبدیل به یه زائده میشه، فقط تبدیل از اینجاست که در واقع تیلر که خودش یه کارگر بود، یه خودش سرکارگر و ناظر بود و تبدیل شد به سرسخت‌ترین دشمن طبقه کارگر، مدیریت علمی رو در واقع که کارگر که رفته زیر تابعیت سرمایه و کارخونه و تبدیل به یه زائده شده، چطور تمام حرکاتش، انگشتاش، دستش، سرش باید زیر کنترل بشه و چطور میشه شیرش رو کشون به اصطلاح مکید. در واقع تمام این کتاب به اصطلاح هری گریورمن بر سر اینه که کارگر چطور تبدیل به یک زائده از کارخونه میشه و اینجاست که تابعیت کامل میره زیر تابعیت کامل. حالا میخواستم جوابی به این عزیز با این مقدمات که گفته بود که تو به اصطلاح سرمایه داری رو اونطوری که باید شاید به اصطلاح نمیبینی و به اصطلاح مراحل مختلفی داره، کاملا درسته. به این عزیز میخواستم اینجوری جواب بدم: مارکس مرحله Real Subsumption of Labor Under Capital، یعنی بعد از انقلاب صنعتی رو سرمایه داری میدونه. این دید مارکسه، وگرنه ما سرمایه داری نطفه هاش به قول سمیر امین از قرنها پیش از اینجا هزار سال پیش میگه در چین وجود داشته، نطفه های سرمایه داری در هند وجود داشته، در ایران وجود داشته. حالا صحبت خواهم کرد که اینا موقعی که این ضد بشر را وارد میشن، همین نطفه های اولیه سرمایه داری رو که میخواست آغاز بشه اینا رو از بین بردن. اتفاقا در خلاف آنچه که در واقع همین چپ های مارکسیست های امریکایی میگن که نمیدونم اینا میان و ما رو متمدن میکنن، کارخونه ما رو سرمایه داری میکنن، از سرمایه داری ما جلوگیری کردن اینا. خودشون موقعی که این مراحل رو میگذرونن، فرضاً همین انگلیس در دوره مرکانتیلیسم، حالا از زبان خود مارکس صحبت خواهم کرد که چه قوانین شداد و غلظی علیه پارچه های ایرانی و چینی و هندی میبندن. اواخر قرن 17 برای چی؟ برای حمایت از کارخانجات بافندگی خودشون، در حالی که میان و تمام اون به اصلاح قراردادها رو به ما تحمیل میکنن و آنچه که ما داشتیم به ویژه در چین، به ویژه در هند، ولی در ایران هم که در واقع هم قائم مقام و هم امیرکبیر میخواستن از اینا دفاع بکنن، اونا رو میان چرا قائم مقام و امیرکبیر رو از بین میبرن؟ برای اینکه میدونستن که چه کار میخوان بکنن. روی کالاهای خارجی میخواستن مالیات ببندن برای اینکه صنایع داخلی رو رشد بدن. دکتر مصدق چی؟ به همین ترتیب. به هر حال بنابراین این جوابیه که حالا چرا به نظر من حرف مارکس درسته و باید پذیرفته بشه که سرمایه داری، تعریف سرمایه داری عبارت از اینه که انقلاب صنعتی در یک کشور صورت گرفته باشه. وگرنه من برن با دوست ارجمند آقای شالگونی مکاتبات متعددی داشتم، در اینکه اونا میگن که فرضاً تمام کشورها مثل بورکینا فاسو، عربت جمهوری کنگو، اینا هم از منطق سرمایه داری تبعیت میکنن. بنابراین هم آلمان سرمایه داریه، هم بورکینا فاسو، هم فرانسه سرمایه داریه، هم فرضاً مراکش. اگه اینجوری باشه در واقع این مشکل به وجود میاد که آره اینا میان و ما را سرمایه داری میکنن، در حالی که هدفشون اتفاقا سرمایه داری زمانی است که انقلاب صنعتی صورت گرفته باشه. یک، دو، در اون کشور تولید کننده وسائل تولید بشه. من فکر میکنم چین یکی از بهترین نمونه هاشه. اینجا یه بسا زنگ راحت به قول معروف، اگه یادمون باشه آقای دونالد ترامپ رئیس اپل رو، آقای تیم کوک، اینو آوردش به کاخ سفید، بهش گفت فلان فلان شده، تو چرا فلان کامپیوتر رو نمیاری در امریکا درست میکنی، چرا باید در چین درست بشه؟ تیم کوک بهش گفت جناب یه دونه پیچه بسیار ریز هست که ما نمیتونیم در امریکا درست بکنیم، در چین این راحت درست میشه، بنابراین من نمیتونم بیارم اینجا درست بکنم. اینا بهش میگن صنعت اینتگریتد، یعنی صنعت باید، بحثی که من با سلطنت طلبا با خیلی داشتم که میگفتن کارخانجات عراق رو نگاه کن، تبریز رو نگاه کن، فلانجا رو، نورد لوله اهواز رو نگاه کن، صنعتی شدن یعنی چه؟ یعنی این. بعد من با هم با کارگرا و هم کارمندای صنایع عراق خب دوستی داشتم. بهشون گفتم شما یه دونه بیل، نه بیلایی که در شوشتر درست میشد، بیل صنعتی میتونید تولید بکنی؟ گفتن نه. چرا؟ برای اینکه این کارخونهی که تو عراق بود از خارج اومده بود، گذاشته بدنش اونجا، هم مواد اولیش وابسته با خارج بود، هم اگه یه دونه پیچ خراب میشد نباید از خارج وارد میکردن، کاملا وابسته بود. وابستگی که ما میگیم اینه، یعنی در واقع به نوعی موقعی که آقای تیم کوک که نمیتونه در امریکا این کامپیوتر رو تولید بکنه، وابسته است به چین. برای اینکه اونجا یک اینتگریتد صنعت درست کرده، هم زیر ساختاشو داره، هم تمام این احتیاج بخش‌های مختلف یه صنعت احتیاجات همدیگه رو به طور راحت برطرف میکنن. نه اینکه تو منتظر بمونی یه کارخونه رو بخوابونه برای اینکه یه پیچ از خارج وارد بکنی و غیره و غیره. بنابراین میخواستم این رو به این عزیز عرض بکنم که چرا ما باید سرمایه‌داری به معنای بعد از انقلاب صنعتیه، وگرنه اون سرمایه‌داری که در بورکینا فاسو، در اکوادور، در اندونزی، در فیلیپین و یا در ایران هست، این سرمایه‌داری وابسته است و نه سرمایه‌داری واقعی. به این دلیل که ما در ایران، و این اهمیتش در اینه که ما باید در ایران انقلاب صنعتی صورت بدیم تا تبدیل تازه بشیم به یه سیستم سرمایه‌داری. الان سرمایه‌داری ایران وابسته است، برای همینی که نمیتونه از جاش تکان بخوره و اینایی که در حکومت هستن با این راندخارا و دزدها و تجار محترم و عرشبت آخوندهایی که نمیدونم میلیارد میلیارد میدن به این شکمگنده های آخوند برای این که بارگاه نمیدونم خمینی رو نگه دارن، این نمیذاره که انقلاب صنعتی صورت بگیره. انقلاب صنعتی باید صورت بگیره. در سیستم عرشبت که چیزشون دفاعیشون آره، ولی اینا باید وارد چیز بشه، وارد صنایع مصرفی، اتومبیل سازی، یخچال سازی، عصبتی و سایر وسایل بشه. بنابراین میخواستم این در واقع این بحث رو من باز کردم برای اینکه جوابی به این عزیز داده بشه که سرمایه داری یعنی چه. بنابراین تعریف سرمایه اون بود که عرض کردم به طور خیلی موجز و مختصر. سرمایه داری عبارت از اینه که شما در واقع real subsumption of labor under capital، یعنی در واقع صنعت کارخانه ای و نه کارگاهی باید داشته باشی و یک integrated industry، یعنی در واقع صنایع باید کاملا به هم پیوسته باشن و نیازهای بخش‌های مختلفه صنایع باید توسط خود اون در همون مملکت بتونه، حالا استثناءهایی هست ممکنه به اصطلاح، ولی در مجموع اینجوریه. چین از این مرحله گذشته و حتی از امریکا زده جلو، یعنی در واقع امریکا داره دی‌اندستریالایز میشه و به نوعی وابسته به چین الان شده. حالا به جرمین ها خودش داستانهای دیگه. حالا چه بر سر ما رفته؟ بنابراین این تعریف خیلی ساده و مختصر سرمایه و سرمایه داری که من میخواستم این رو. حالا میرسیم که واقعا ببینیم اینا عرصه بچه میان به قول اون نوشته‌ای که گفتم از هم در مانیفست هست و هم در مقدمه جلد اول کاپیتال مارکس هست. اینا میان ما رو سرمایه داری میکنن، اینا میان انقلاب صنعتی در کشور ما صورت میدن، یا دقیقا برعکسه، یعنی در واقع اینا به دلایلی که حالا من مجبورم همین ریشه های عقب ماندگی رو ادامه بدم، برای اینکه خیلی از این مسائل رو من تو اونجا جواب دادم، هم در واقع به چپهای بریده بیشتر و به اینایی که طرفدارای بیل وارن هستن نقل قولهای من از بیل وارن میارم که اینا نظرشون راجع به دوباره من برمیگردم چون احتیاج داشت این به یه مقدمه ای داره. من صحبت از این کردم که چطور از putting out system تبدیل به صنعت کارگاهی میشه و بعد رشد میکنه و تبدیل به صنعت به تولید صنعتی و کارخانه ای میشه. اینا دورانهای شکوفایی اروپاست واقعا که ژاپن بعدشه، از قرن 19 آغاز میشه، امریکا هم به همین ترتیب، آلمان هم در زمان بیسمارک که در واقع انقلاب صنعتی صورت میگیره و فرانسه از زمان تالیران کم کم آغاز میشه، ولی ناپلئون سوم یه مقدار به این مسئله کمک میکنه و تسلط کامل سرمایه داری در فرانسه هم به وجود. هر کدوم از اینا یه تاریخی برای خودش داره. اینا زمانیه که مارکس در واقع داره مطالعه میکنه از دهه 1840 و براستی تحت تأثیر اینا قرار میگیره و به همین دلیله که میره شراب بیخوابی میکشه و تمام این کتابا رو زیر رو میکنه که مثلا انقلاب صنعتی چجوری صورت گرفته و در نتیجه در مانیفست موقعی که مینویسه به شدت تحت تأثیر ایناست و عظمت اینا رو داره صحبت میکنه. همینطور که هگل تحت تأثیر در واقع کتاب ثروت ملل آدم اسمیته، کانت هم همینطور، کانت هم تحت تأثیر چیز بود، آدم اسمیت بود و خود مارکس هم ابتدا تحت تأثیر آدم اسمیته، ولی 1817 کتاب ریکاردو بیرون میاد. در کتاب ریکاردو یک پیشرفت بزرگ نسبت به آدم اسمیت. در واقع چاپ دوم کتاب ریکاردو حالا میارمش اینجا و صحبتشو میکنیم که The of Political Economy، کتاب نسبتاً کمتر از 200 صفحه است ولی کتاب فوق‌العاده مهمیه که مارکس شدیداً تحت تأثیرش بوده، برای اینکه در چاپ دومش که 1823 میاد بیرون برای اولین بار فصلی داره زیر عنوان ماشینری، در واقع یعنی انقلاب صنعتی که در چاپ اول نبوده و مارکس به شدت تحت تأثیر اون قرار میگیره. همین فصل ماشینری مال ریکاردو عظمتی داره و مارکس به شدت تحت تأثیرش و در نتیجه اون صحبت ها رو میکنه و تصورش بر اینه که آره اینا خواهند رفت و کشورهای عقب مونده آینده خودشون رو مثل آینه ای از عرصبت که کشورهای پیشرفته میبینن که بعدش ما میدونیم به اصطلاح این خودش رو تصریح میکنه، برای اینکه متوجه میشه که کشورهای دیگه چه دستاوردهای عظیمی داشتن، چه ابداعات، چه اختراعات، چه نوآوری هایی داشتن و چطور هم میتونستن بپرسن و هم بیاندیشن. هر شبت بنابراین میخواستم از اینجا به بعد وارد این بشم که این مرحله شکوفایی نظام سرمایه داریه که تا اواخر قرن 19 هم ادامه پیدا میکنه. این زمانیه که انگلیس انقلاب صنعتیش رو صورت میده و همینطور که گفتم همه چیز made in England، ساخت انگلیسه. نسل جوان یاد اینا رو در واقع ندیدن، ولی خب آدم سنی که ازش میگذره اینا رو میبینه که اون موقع حتی میگفتن این آخوندا عمامشون رو که ورداری روی پیشونی یا زیر عمامشون نوشته Made in England. بعدش البته 1950 Made in USA عمامه رو هم که برداشت برمیداشتی به همین ترتیب، خیلی هاشون، نه همشون. ولی مسئله اینه که اینا انقلاب صنعتیشون رو به دستاوردهای عظیمی واقعا داشته. در خود طب اینا چه کارهایی کردن؟ منتها این جنبه مثبت قضیه است. جنبه منفیش ما و جهان اون چیزی که بعداً جهان سوم اسم گرفت، ما رنجشو کشیدیم و اینا اومدن به جای اینکه ما رو صنعتی بکنند، از مرحله پیش سرمایه داری وارد سرمایه داری بکنند، درست به عکس ما رو گذشته رو از دستمون گرفتن کاملا، آیندهی ولی به ما ندادن و ما بین زمین آسمان گیر کردیم و جوامعی مثل ایران آش شل قلمکاری شد که الان داریم چهرشو قشنگ میبینیم. تمام فساد، تباهی، فحشا، اعتیاد و و و همه این پلیدی ها رو گفتم. تهران امروز رو کاملا میشه مقایسه کرد با پاریس 1852 که مارکس توی مقاله خودکشیش ترسیم میکنه که این شهر پاریس چه لجنیه در زمان ناپلئون کوچولو. تهران الان یه همچین چیزیه در واقع. منتها اون انقلاب صنعتیش رو انجام داده بود، ما هنوز انجام ندادیم. یعنی پلیدی های غرب رو گرفته، خوبی های غرب رو هنوز نتونست بهش دست پیدا بکنه، وسط زمین آسمون که اینا هم پیش بینی کرده بود مارکس. بنابراین حالا ادامه که بدم توی چیز، حالا وقت داره میگذره ولی در جلسات آینده ادامه میدم که 500 سال پیش ایران چی بوده، چین چی بوده، هند چی بوده، دولت عثمانی چی بوده و اروپا چی بوده. از زبان پال کندی، مورخ انگلیسی که حالا اومده در ییل داره درس میده، قشنگ ترسیم میکنه که واقعا تمدن کجا بوده، تولید کجا بوده، اختراعات و ابداعات کجا بوده. به اروپا چه شد که اروپایی ها افتادن جلو؟ این خودش چیزیه که کتاب ها راجبش نوشته شده. موقعی که عثمانی ها در قرن 15 هم اومدن و قسطنطنیه یا استانبول رو گرفتن و جاده ابریشم رو بستن، در نتیجه دست اروپایی ها رو از جاده ابریشم قطع کردن و اروپایی ها مجبور شدن بزنن به دریا، اروپا یکی از فقیرترین جاهای دنیا بود در اون زمان. پروتستان ها و کاتولیک ها به جون همدیگه بودن. اروپا تمام یک مشت دوکنشین بود که دائم در حال جنگ بودند. همه اینا تا اون قرن 14 چه نقشی داشت برای از بین بردن بخش وسیع از نیروی کار و در نتیجه نیروی کار گرون شد و موقعی که وضع طبقه کارگر خوب شد، چطور اروپای غربی از اروپای شرقی جلو افتاد. همه اینا تاریخی برای خودش داره. ولی موقعی که اینا جهش کردن و رفتن جاهای دیگر رو تسخیر کردن و بازارهای عظیمی به وجود آوردن و این بازارهای عظیم انگیزه های قدرتمندی برای ابداع، اختراع و این همه به اصطلاح باعث شد که انقلاب صنعتی در انگلیس و بعدش هم در فرانسه و آلمان و امثال هم صورت بگیره. اینا هر کدوم تاریخی داره. منتها موقعی که اومدن به کشورهای به کشورهایی که الان جهان سوم بهشون میگیم، اینا ما را سرمایه داری نکردن، اینا ما را از مرحله کارگاهی نذاشتن به مرحله کارخانهی برسیم، بلکه کارخانه وارد کردن، کارخانه قند شازند و کبریت سازی بروجرد رو عرصبت که نمیم کارخانه جات اینا رو، آره فرزن نورد نوله، تمام کارخانه جاست از کجا اومده بود؟ در ایران درست شده بود؟ زمان یک کشوری صنعتیه که بتونه تولید کننده وسائل تولید باشه و نه اینکه وسائل تولیدش رو کارخانه ذوب آهنش رو از شوروی یا روسیه وارد بکنه، اون مال از اتریش وارد بکنه، کارخانه قندش رو از آلمان وارد بکنه، اون یکی مال چاهای نفتش رو هالیبرتون بیاد براش حبر بکنه و غیره و غیره. این آیا واقعا سرمایه داریه؟ سرمایه داری وابسته است. بنابراین اینا میخواستم در این حد، بنابراین از اینجا به بعد میخواستم یه مقدار نظریات، ببینیم اینایی که اسمشون رو من گذاشتم چپ‌های امریکایی، دیدگاهاشون از کجا گرفتن. یکیشون رو میخوام اسم ببرم که گفتم 1973 اولین مقالش رو آقای بیل وارن در نیو لفت ریویو در انگلیس چاپ میکنه. بیل وارن یکی از نظریه پردازان، نه تنها تز امپریالیسم لنین را به شدت مورد حمله قرار میدهد، بلکه در فصل اول کتاب خود که امپریالیسم پایونیر آف کپیتالیسم درگذشت، بیل وارن و کتابش بعد از درگذشتش چاپ شد و این کتابیه که آقای منصور حکمت کاملا جذبش میکنه و تحت تأثیرش قرار میگیره. این طور میمیسه: یک، در خلاف نظریه مارکسیستی کنونی، شواهد تجربی نشان دهنده آن است که آینده رشد سرمایه‌داری در کشورهای عقب مانده میان و صنعتی میشن و غیران. شواهد تجربی نشان میدهد که در این زمینه پیشرفت‌های بزرگی صورت گرفت. سه، حالا از اینجا عزیزان دقت بکنن ببینن، استعمار مستقیم نه تنها رشد سرمایه‌داری بومی را منحرف نکرده است، بلکه موتور محرکه قدرتمندی برای تغییرات اجتماعی بوده است. عزیزان دقت بکنن که دقیقاً نه تنها چپ‌های امریکایی و چپ‌های بریده، بلکه اصلاح طلبا تحت تأثیر این شیوه تفکر. بنابراین موتور محرکه قدرتمندی برای تغییرات اجتماعی بوده است که در غیر آن صورت غیر قابل تصور بود. یعنی اگه انگلیسی‌ها نمی اومدن، هیچگاه ما نمیتونستیم چاه نفت حفر بکنیم، کشف بکنیم. هر شبت صادق زیبا کلام میگه نفت مال ما نیست، اونا اومدن هم کشفش کردن، هم چاه حفر کردن، هم پالایشگاه درست کردن. به ظاهر قضیه که نگاه بکنیم همینطوره، ولی این آدم، حالا هرچی اسمشو بذاریم، ایران در زمان صفویه چی بوده؟ در اون زمان همین انگلیسی ها چی بودن؟ به این تاریخ توجه میکنه؟ یعنی منظورش اینه که ما نه قدرت تفکر داشتیم، هیچی. سرمایه داری در واقع گرچه از خارج وارد این کشورها شد، اما در آنجا ریشه دواند و از دینامیزم درونی قدرتمندی برخوردار شد در ایران. دو یا چهار عرض میخوام: اگر مانعی بر سر راه پیشرفت هست، منشأ آن در روابط امپریز به کشورهای جهان سوم نیست، بلکه دلیلش علل و عوامل درونی خود این کشورهاست. یعنی این کشورها نه قدرت کرسیدن و نه اندیشیدن دارن و در از خارج باید بیان تمدن بهشون یاد بدن، دموکراسی یادشون بدن، صنعت یادشون بدن. 5 مجموعه روابط و اثر نهایی سیاست‌های کشورهای امپریالیستی و روابط اقتصادی این کشورها با کشورهای عقب‌مانده به نفع صنعتی شدن و رشد و تکامل اقتصادی کشورهای اخیر است. مسئله هر شود که 28 مرداد هیچ کاری نکرده. کشتن قائم مقام، کشتن هر شود که اینا هیچ مسئله نبوده. شکستی که ما در جنگ ایران و روسیه خوردیم نقشی نداشته. همینطور که عرض کردم قبل از شکستی که ما در قراردادهای ترکمانچای و گلستان صادرات ما به روسیه 3 برابر واردات ما از سوریه از روسیه بوده که بعد از این شکستی که خوردیم خوب من در زمان دکتر مصدق خودم شاهد و ناظر بودم که همین کارگاه های بافندگی زیر تحریم اینا چه پیشرفت هایی داشت میکرد. به چه دلیل ما این کارگاه هامون نتونه به کارخونه تبدیل بشه؟ مگر 200 سال پیش همین بارها و بارها من گفتم عرصبت که این کارخانجات بزرگ عرصبت که آلمان مال تیسن و کروپ کارخانه خانواده کروپ از کجا شروع کردن؟ کتابی هست راجع به این مسئله از یک کارگاه کوچولو. ویلیام منچستر کتاب به این زخامت نوشته راجع به این که در واقع چیز صنعتی انقلاب صنعتی آلمان چجوری راجع به خانواده کروپه. مگه ما چلاق بودیم که نتونیم؟ حالا دردم بالای این مگه اینا نمیگن که فقط اروپایی‌ها قدرت پرسیدن و اندیشیدن دارن و به همین دلیلی که این پیشرفت ها رو کرد. خب ژاپن که چش بادومی هم چطور شد؟ اینا رو هری مکداف توضیح میده که چرا انقلاب صنعتی در ژاپن صورت گرفت. چین رو نذاشتن، اندونزی رو نذاشتن، فیلیپین رو نذاشتن، ولی ژاپن انقلاب میجیش رو صورت داد. من در هفته های آینده اینا رو یکی یکی باز می کنم برای اینکه برای آینده کشورمون مهمه. باید ما به قول معروف اینایی رو که این از این حرفا می زنن ما رو تحقیر می کنن، ما رو ناامید می کنن، ما رو پایین میارن و ارباباشون رو انقدر بالا میبرن، اینا رو ما باید سر جاشون بنشونیم. اینا رو باید ما جواب بدیم به طور علمی و نه به زور. نه، به طور علمی باید تاریخ رو براشون باز بکنیم. بنابراین مجموعه روابط و اثر نهایی سیاست های کشورهای امپریالیستی توی گیومه آقای بیل وارن میذارستش توی گیومه و روابط اقتصادی این کشورها به نفع صنعتی شدن و غیره. بعدش بیل وارن در فصل دوم کتابش ببینید چی میگه در کشورهای اصلی سرمایه داری و کشورهای جهان سومی را چنین میگه باعث پیشرفت معنوی و فرهنگی شدن اینا، گسترش مساوات، عدالت، روحیه بخشندگی، استقلال فکر و روان، روحیه جستجوگرانه، ماجراجویانه و خطر کردن، مخالفت با بیرحمی و شقاوت و از همه بالاتر دموکراسی سیاسی. آقای بیل وارن کاش زنده بود لیبی رو میدید، افغانستان رو میدید، عراق رو میدید و همینجور بگیر و برو. گسترش مساوات، عدالت، روحیه بخشندگی. آدم به این شخص چی بگه؟ آیا انسانیت داره کسی که این حرفا رو میزنه؟ به نظر من نمیتونه کسی انسان باشه، انسانیت داشته باشه و انگلیس و امریکا و دیگر کشورهای اروپایی رو موقعی که اومدن و مسلط شدن بگه که اینا برای پیشرفت معنوی و فرهنگی، گسترش مساوات، عدالت، روحیه بخشندگی، استقلال فکر و روان، روحیه جستجوگرانه و خطر کردن، مخالفت با بیرحمی و شقاوت. امریکا در سوریه چه کار کرده و چه کار داره میکنه؟ آدمای ضد انسان که این حرفا رو میزنید و از همه بالاتر دموکراسی سیاسی. سه، گسترش حق تعیین سرنوشت انسان از طریق غلبه بر طبیعت و بالاخره اگر سرمایه داری فاجعه های بزرگ پا کرده است، تنها نشان دهنده جنبه های فرعی و تکنیکی آن هستند، در حالی که خصت و سرشت اصلی سرمایه داری کوشش در راه برقراری روابط انسانی میان مردم است. آقای بنواره، دنباله های منصور حکمت این شیوه تفکرشونه. بیل وارن سپس با بیشرمی کم نظیری می نویسد اگر جنگ اول و دوم جهانی و جنگ ویتنام را در نظر بگیریم، در برابر شقاوت های قرون پیشین ناچیز به نظر می رسن. هیچ شقاوتی در اروپا، اروپا که در جنگ های 30 ساله همینجوری هم دیگه را کشتار می کردن. اینایی که این انگلو ساکسون هایی که وارد قاره جدید شدن 10 میلیون بومی رو قتل عام نکردن، چقدر قرار داد با قبائل بومی بستن و زیرش زدن. این انگلو ساکسون های متمدن که اومدن اینا پابند قولشونن عدالت، بخشندگی، مساوات. آخه آدمایی که اینجوری فکر میکنن که گفتم الان فقط آقای بیل وارن نیست، دنبالهاش همین اصلاح طلبان، همین چپهای بریدن، همین چپهای امریکایی که بعضی هاشون توی همین نقد اقتصاد سیاسی قلم میزنن. این بحث و وقت من تمامه، اینه که باید در هفته های آینده دنباله این بحث ها رو بگیریم. اینا باید روشن بشه. موقعی که روشن شد نسل جوان ما میدونه که از اینجا به بعد چجوری باید جلو بره. و حالایی که همین آقای خامنه ای، آقای رئیسی، آقای خاندوزی که شروع کردن همین جوری به اساس سیاست های نئولیبرال رو پیاده کردن، ایران رو به جای میرسونه؟ به هیچ وجه. و باید در برابر این سیاست ها بیستن، به مبارزشون ادامه بدن. در این حال فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هر شبه که هم میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر میره، بعدش هم به اینستاگرام و تلگرام میره و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org که یه مقدار عقب افتاده، ولی دوباره برنامه ها در mmohit.org خواهد اومد. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.